خسرو نژاد حسینی که حدود 18 ساله در حوزه طراحی دکوراسیون فعال هستن و البته سابقه تدریس در این حوزه رو هم دارن. آقای نژاد حسینی من سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه. از روند فعالیتتون در این سالها در حوزه طراحی دکوراسیون برای ما و همراهانمون بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون. فعالیت خودم رو با ساخت ماکت‌های دانشجویی در دانشگاه شروع کردم و مطابق اون طراحی و اجرای دکوراسیون برای حال دانشجوی سال بالاتر و اساتیدی که در اون زمان به حال فعالیت دکوراسیون هم جزی از فعالیت‌هاشون بود.
آقای نژاد حسینی، طراحی دکوراسیون چقدر ظرفیت اشتغال‌زایی برای جوانان تحصیل کرده در حوزه طراحی صنعتی رو میتونه فراهم بکنه؟
واقعیتش این هستش که اکثر افرادی که وارد رشته طراحی صنعتی میشن به دلیل اینکه یکی از سهل الوصول ترین روش های درآمد توی طراحی صنعتی شاید بشه گفت برای دکور هستش تا دیگر شاخه های طراحی صنعتی توی ایران، تقریبا میتونم بگم که تقریبا اکثر بچه های طراحی صنعتی به نوعی مرتبط با دکوراسیون میشن و اینکه حالا تا چه حدی این افراد جلو برن و به صورت حرفه‌ای تو این زمینه کار بکنن بحثی جدا هستش، اما میتونم بگم که به دلیل اینکه صنعت کشور ما چندان در حال حاضر ارتباط جدی با طراحی صنعتی نداره، یک چالشی برای دانشجوی طراحی صنعتی به وجود میاد که خب حالا که بعد از اینکه ما فارغ التحصیل شدیم به چه صورت باید درآمدزایی داشته باشیم و امرار معاش بکنیم. یکی از راه‌های فکر می‌کنم ساده‌اش این هستش که فعالیت می‌کنم برای گرفتن کارهای دکوراسیون و انجام دکوراسیون و خب بستر برای این شاخه توی طراحی صنعتی در حال حاضر بستر از شاخه‌های دیگه هستش در ایران.
با توجه به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی طراحی دکوراسیون چه راهکاری رو میتونید ارائه بدید برای رونق، چه نقشی رو میتونن ایفا بکنن؟
ببینید من فکر می‌کنم ارتباط صنایع و واحدهای تولیدی با دانشگاه و افراد دانشگاهی میتونه خیلی راهساز باشه، به این صورت که خب خیلی از دانشجوها بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن اصولا روش ارتباط با صنعت و واحدهای صنعتی رو به راحتی نمیتونن پیدا کنن، شاید فقط از طریق آگهی‌هایی که از در روزنامه و اقدام میکنن برای پیدا کردن کار، اما این در حالی هستش که بسیاری از صنعتگرا به دنبال افراد متخصص در این زمینه هستن و متوجه این که بحث آرندی و واحد تحقیق و توسعه در تمام شرکت‌های تولیدی واحد بسیار مهم و حیاتی است برای ادامه فعالیت‌های اون شرکت و بقای اون شرکت، مسلماً بسیاری از صاحبان صنایع به دنبال افرادی هستند که بتونن پیشرو باشن در این زمینه. به چه صورت میتونن این افراد رو پیدا کنن؟ ارتباط مؤثر و مداوم بین دانشگاه، اساتید دانشگاه، مدیریت هر واحدی در دانشگاه با واحدهای تولیدی میتونه بسیار راهگشا باشه.
فرهیختگان همراه ما در اقتصاد، حوالی، فرهنگ، شما رو دعوت میکنم باز هم همراه بشید با شیما شکوه که این بار گپ و گفتی داشته با یکی از دانشجویان رشته طراحی صنعتی که به تازگی در حوزه طراحی داخلی مشغول به فعالیت شده. این گفتگو هم شنیدنی.
همراهان ما در اقتصاد، حوالی، فرهنگ، در مقابل یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور هستم در حضور یکی از دانشجویانی که در مقطع کارشناسی طراحی صنعتی مشغول به تحصیل هستند و البته 2 سال هم هست که جذب بازار کار این رشته شدن و مشغول به فعالیت هستند. آقای سامان سیاهی، من سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر، ممنونم.
آقای سیاهی، چطور تونستید جذب بازار کار طراحی غرفه های نمایشگاهی و دکوراسیون داخلی بشید؟
متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که برای طراحی صنعتی توی ایران کار به اون شکلی که باید نیست، چون که تولید انبوه نداریم، جاهایی هم که داریم معمولا کپی میکنیم و غالب از کشورهای دیگه میخرن شرکت ها، چون صرف نداره، تیراژی ندارن و بازاری ندارن که بخوان طراح استخدام کنن و کار کنن، و اتفاقی که میفته اینه که طراحای صنعتی مجبورن از تخصصهای کوچیکی که به دست آوردن برای درآمد استفاده کنن حالا غرفه‌های نمایشگاهی به خاطر اینکه فرم پردازی توش وجود داره و نیاز به 3D کردن همراه با فرم پردازی داره، جز چیزاییه که طراحای صنعتی هم میتونن واردش بشن. یعنی با توجه به سه‌بعدی کردن و ایده پردازی فرمی، شما میتونید توی شرکت‌های مختلفی که غرفه سازی میکنن وارد بشید. و من اینجوری شد که وارد شدم.
با توجه به ظرفیت‌های زیادی که در رشته طراحی صنعتی برای جوانان وجود داره، به عنوان یک دانشجوی این رشته چه مطالباتی از بخش دولتی و بخش خصوصی دارین برای ایفای نقش تاثیرگذارتری در رونق بازار کار طراحی صنعتی و اشتغال جوانانی مثل شما که جویای در واقع این هستند که یک بازار کار تازه‌ای رو برای خودشون داشته باشن؟
انتظاری که از بخش دولتی میره اینه که مدرن‌تر برخورد کنه با این رشته، و این رشته الان مشکل داره حتی عنوانش. طراحی صنعتی یک مفهوم کلیه که رشته‌های مختلفی رو شامل خودش میشه. اینکه گرایش‌ها بیان وارد دانشگاه بشن و آموزش‌ها بر مبنای متد روز دنیا برای طراحی محصول، طراحی مبلمان و و و و گرایش‌هایی که وجود داره باشه، این توی بخش دولتی. بخش خصوصی هم که انتظاری نمیشه ازش داشت، بخش خصوصی خود به خود وارد میشه، جایی که برای سود داشته باشه وارد میشه و اون برمیگرده به پایش که دولت باید آموزش خوبی بده، طراح‌های متخصصی رو واقعا بیاره که بخش خصوصی برای سود داشته باشه از اون استفاده کنه.
فرهیختگان، سپاس که باز هم به جمع ما آمدید تا شنونده گفتگوی ما باشید در خصوص راه‌های شناخت بازارهای جدید و بازارهای خارجی در حوزه طراحی داخلی و همچنین راهکارهای توسعه و رونق طراحی داخلی. با حضور مهمانانی که همچنان با ما هستند، آقایان ستار سعادتمند بحری و علیرضا شفیع تبار از طراحان داخلی موفق کشورمون. آقای شفیع تبار، اگر موافق باشید این بخش از گفتگو رو با شما شروع میکنم. در ابتدا ما به بررسی وضعیت بازار کار طراحی داخلی پرداختیم در داخل کشور، اما در این حوزه برای رونق کسب و کار در حوزه طراحی داخلی میشه به بازارهای جدید هم فکر کرد. حالا قبل از اینکه به بازارهای خارجی بپردازیم، بازارهای جدید در داخل کشور رو بررسی کنیم، اینکه افرادی که در این حوزه فعال هستن برای اینکه بتونن پرکارتر باشن و به درآمدزایی بیشتری برسن، به چه بازارهای جدید و بکری میتونن فکر کنن که کارشون از رونق بیشتری برخوردار بشه؟
بازار طراحی داخلی یک بازاریه که اصلا محدودیت نداره. به نظر من انقدر پتانسیل کار توی این مملکت زیاده برای طراحان داخلی که حد و حصر نداره، ولی به شرطی که به صورت علمی باش برخورد بشه. ما ادارجاتمون، وزارتخونه هامون، از هر جایی که میریم وقتی نگاه میکنیم هیچ خلاقیت تو اتاقها، رو راهروها، تو ورودیها نمیبینیم.
در بخش از گفتگو به مدارس اشاره شد، اینکه توجه چندانی به طراحی داخلی فضاهای مدارس نمیشه. حالا در سالهای اخیر برخی از مدارس به ویژه مدارس خصوصی به این امر توجه داشتن و در انتخاب رنگ دیوارها، حتی پردههایی که انتخاب میکنن، چیدمان و نقاشیهایی که کار میشه روی دیوارها، به در واقع طراحی داخلی توجه داشتن. اما خب خیلی محدود هست و با توجه به تأثیری که در روحیه و در واقع بهره‌وری فعالیت دانش آموزان داره، فکر میکنم باید بیشتر توجه بشه. و همینطور در اداره ها که چقدر در بهره‌وری کارکنان یک نهاد، یک اداره، میتونه همین طراحی داخلی تأثیرگذار باشه و چقدر اینها بازارهای خوبی هست، بازارهای کاری خوبی هست برای طراحان داخلی. بله. که در واقع یک
بازی برد برده، هم تأثیرش رو در واقع بهره‌وری افرادی که در اون محل رفت و آمد میکنن و ساعتهای طولانی کار میکنن داره و هم موجب رونق بازار کار طراحان داخلی میشه.
بدون شک همینجوره. وقتی ما قبول بکنیم، مشکل قبول کردن اینجا که بیایم از یک طراح داخلی استفاده کنیم، حداقل مشاوره بگیریم، نمیگیم حتی بیا طراحی کن، حتی مشاوره هم نمیگیریم که ما این فضا رو میخوایم اینطوری کار کنیم، شما چه مشاوره خوبی میتونید به ما بدین؟ من واقعا دیدم خیلی از جاها مسئول خریدش رو میفرستن برین یه سری میصندلی بخرین بیارین. رو چه حسابی؟ کی میخواد از اون استفاده کنه؟ چند ساعت؟ نحوه استفادهش چجوریه؟ چه رنگی؟ هیچ کدومش. فقط ببینید چی ارزون تره همونه بگیرید بیارید. این مشکل ماست.
در رستوران ها ما بیشتر شاهد طراحی های خارجی هستیم. چرا؟ چون خیلی از صاحبان این رستوران ها اصلا از یک طراح داخلی استفاده نمی کنن، الگو برداری می کنن از طراحی های خارجی و خودشون اقدام به خرید وسایل و چیدمان اون محل می کنن و چقدر تاثیرگذار در جذب مشتری.
دقیقا. اون آدمی که صاحب اون رستورانه اگر درست فکر کنه متوجه میشه که اولین چیزی که باعث جذب مشتری میشه طراحی فضاست. اگه اون طراحی درست نباشه قطعا اون رستوران با مشکل، اولین مسئلهش اینه که با مشکل جذب مشتری مواجه میشه. البته کم کم خیلی بهتر شده، ولی متاسفانه باز در نهایت همه میگن که خب ببینین چه ارزون تره بریم بگیریم بیاریم، پر میشه دیگه، قضا میدیم دست مردم برن. یا چه میدونم توی ادارجات همون همینطوره، اونم به خاطر که نه اینکه نخواه، نمیدونن بعد از یک مشاوره طراحی داخلی استفاده کنن، اونم واقعا طراح داخلی باشه. ما متاسفانه بزرگان ساخت و ساز این مملکتمونم حتی اونا فکر میکنن که نباید اطمینان کنن، در حالی که اشتباه میکنن. همون تکرار است که شما عنوان کردید، پشت سر هم هی تکرار میشه بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته. اینا همه حوزه های بکریه، مدارس بکره، وزارتخونه ها بکره. متاسفانه تو هتل سازی خیلی عقبی. من چند هتل جدید داری؟ کاملا بکره.
طراحی داخلی دفاتر سفرهای ما در کشورهای دیگر،
اون که دیگه اصلا فکر نمیکنم داشته باشیم جدیدا اتفاق.
نه آخه یه مسئله که هستش، ما میتونیم اینجا خیلی رویایی صحبت کنیم. الان اینجا یه سری از اون مشتریه که شما بهشون اشاره میکنید، ببینید یه بخش طراحی داخلیه، یعنی کسی که قرار نیست راه بیفته بره به کسی پروپوزال، یعنی پیشنهاد فعل بده. من برم با مدرسه مثلا منطقه آموزش پرورش تهران بگم سلام حال شما خوبه، من اومدم مدرسه هاتون رو براتون طراحی کنم، میگن که شما رو دعوت کرده بود.
جوابتون رو نمیدم، برای اینکه ما اون کسایی که اون بالا نشستن اعتقادی به این قضیه ندارن.
آفرین.
اگه اون اعتقاد داشت میگفت پس بیاین هویت سازی کنید، براش راجبش تحقیق کنید. ما جاهایی تو این شهر داریم که سالهای سال ازش میگذره و حاضر نیستیم دست بهش بزنیم و یه بازسازی درستی بکنیم براش. اون آدمایی که تصمیم گیرنده هستن اعتقادی ندارن، چون نمیدونن چقدر تأثیر مثبتی میتونه داشته باشه.
خب این افراد رو نباید آشنا کرد با طراحی داخلی و اهمیتش.
چجوری باید آشنا کرد؟ من از شما میپرسم چجوری باید آشنا کرد؟
یکی از موارد برمیگرده به وظیفه خود طراحان داخلی.
آها، دوستمون خیلی اول صحبتمون مثال قشنگی زدن، سنفی وجود نداره که بخواد آگاهی ساز باشه. البته که من خیلی خوشحالم این برنامه داره ساخته میشه، حداقل شاید آدمایی که اون بالا نیستن بشنون و یه تلنگری تو ذهنشون بخوره که بیایم استفاده کنیم از حداقل یک مشاور. نمیگم بیایم بدیم طراحی کنه، ازش مشورت بگیریم. آقا ما میخوایم اینجوری این کار کنیم، به نظر شما چی کار کنیم بر اساس رزومه درستشون؟
شاید به این فکر بشه که استخدام یک طراح داخلی برای طراحی اون مکان شاید هزینه‌ای ببره، اما بعد به این فکر هم بکنیم که ما به سلیقه خودمون و بدون داشتن دانشی از طراحی داخلی به چیدمان اون محل بپردازیم، اما ممکنه متحمل ضررهایی بشیم که
مصرف کردن بی مسئولیت از بیت المال. یه چیزی داره می‌خریم و نمیتونیم استفاده کنیم ازش و میریزشون دور.
نه استفاده هم میشه، اما تأثیرش که در
تأثیرش اینقدر بده بعضی وقتا که میریزن دور، یه چیز دیگه میخرن. بعد بازم اشتباه، در حالی که فقط یک مشورت کوچیک جلوی خیلی از این هزینه های اضافی رو میتونه بگیره، بهره وری میبره بالا، شادابی اون افراد اون جایی که دارن کار میکنن تامین میشه، به لحاظ روانی سلامت میمونن، که هیچ وقت به این قضیه توجه نمیشه.
در واقع ظرافت نکته هم همینجاست. طراحی و طراحی داخلی در فضای زندگی در یک جامعه برمیگرده به ارزشی که برای زندگی اون اشخاص قائل اون جامعه. وقتی شما در اشل جامعه دارید بهش نگاه میکنید، شما وقتی از دیدگاه مدیران دارید نگاه میکنید، از دیدگاه مثلا مدیران مدارس ایران، حالا نه مدیر خود اون مدرسه، ولی مدیری که تصمیم گیرنده است در هزینه کردن بودجه، وقتی یه مدرسه جدید داره ساخته میشه، کجای اون پلن ساخت اون مدرسه جدید یک طراح داخلی هستش که بتونه کمک کنه؟ این برمیگرده به اون ارزشی که در واقع اون جامعه برای لحظات و روزها و سالیان زندگی افراد خودش قائله. وقتی که شما به از دیدگاه مدیریت کلام به قضیه نگاه میکنید
و حالا داریم به مدرسه اشاره میکنیم، دانش آموزی که در چنین فضایی مدرسه داره تحصیل میکنه، اون هم بعدها به چیدمان فضایی که درش زندگی میکنه اهمیت میده، به چیدمان فضای کارش اهمیت میده و همه اینها اگر بخوایم ریشه این مسائل رو آسیب شناسی بکنیم در واقع روی هم تاثیر میگذارن و تاثیر مستقیم داره روی بازار کار طراحان داخلی در کشورمون. اما بپردازیم به بازارهای خارجی. شما آقای سعادتمند تجربه حضور در بازارهای خارجی رو دارید، با توجه به اینکه پایه و اساس کار طراحی صنعتی ایده و ابتکار، خلاقیت و ایده پردازی مرزی نمیشناسه و طراحان صنعتی میتونن در خارج از مرزهای کشورمون مشغول به فعالیت بشن اگر ایده های ناب داشته باشن، اگر بتونن با نیازهای روز جامعه چه در فضای زندگی خودشون چه در واقع در کشورهای خارجی همراه باشن، میتونن در اونجا هم به بازارهای کار دست پیدا کنن.
ببین این امکان وجود داره برای دنیا بیشتر، برای ما کمتر. ما هم بستر در واقع ارتباط با دنیا ما خیلی کمه، یعنی به عنوان یک کشور طراح خیلی شناخته شده نیستیم. فرض کنید مثلا کشور ایتالیا شناخته شده است به عنوان یک کشور طراح. شما وقتی صحبت از یه که در واقع طراحی ایتالیایی میشه، شما ذهنتون به یه سمت میره. هر جای دنیا صحبت.
اما این باعث نمیشه که دست روی دست بذارن طراحان ما و به فکر بازارهای بین‌المللی نباشن.
ببینید تفاوت وقتی که شما خارج از مرزهای کشورتون میخواهید فعالیت کنید، یک پشتوانه از در واقع تمام اون اتفاقاتی که برای کشور شما افتاده در سطح دنیا، این تأثیر میذاره توی کارکرد شما توی اون فضای خارج از مرزهاتون. حالا اگه این مثبت بوده باشه، یعنی شما شناخته شده باشید توی حوزه، مثلا همون فرش ایرانی، طراحی فرش ایرانی و در واقع ارائهش به دنیا یه چیزی که اون فرآیندش جا افتاده و دنیا ما رو به این عنوان شناخته، یا مثلا برای فرانسه طراحی مدش مثلا شناخته شده هستش. حالا ما به چه عنوانی شناخته شده ایم که بتونیم در واقع محصولاتی و خدماتی به اون عنوان به بقیه دنیا ارائه بدیم؟ ما باید بیایم از اینجا از این دید به قضیه نگاه کنیم. الان خیلی ما جایگاهی توی طراحی دنیا به این عنوان نداریم که در واقع خارج از مرزهامون بتونیم پتانسیلایی داریم ارائه بدیم. خیلی کشورها اومدن تو این زمینه کار کردن، مثال کوچیکش همین کره جنوبی که اونم خیلی تا چند سال پیش شبیه ما بود، ولی الان هفته های طراحی برگزار میشه اونجا. اتفاقاتی میفته که در واقع باعث میشه که در واقع جهان طراحی و کسانی که مخاطب طراحی هستن اونجا رو بشنون، حداقل اسمشو. بالاخره دارن وارد بازار کار میشن. شما تو هر حوزه‌ای که میخواد وارد بشید، اول باید وارد بشید. وقتی که از بقیه دنیا جدا هستید و صحبتی خیلی باشون ندارید توی مثلا این حوزه طراحی، ما داریم دوستانی رو که در واقع شرکت کردن تو مسابقات طراحی، دوستان موفقی که در واقع تو کشورهای دیگه دارن تو حوزه طراحی تو شرکت‌های موفق و شرکت‌های بزرگ حتی کار میکنن، کسانی که اصلا رفتن و در واقع اونجا استودیوهای خودشون رو راه انداختن و همین خدماتی که ما اینجا داریم میدیم اونجا دارن راه میدن. حالا به نسبت موفق یا غیر موفق درصدش فرق میکرده، اینا بوده. ولی وقتی شما دارید در مورد یه چیزی صحبت میکنید، عنوان ایرانی رو روش میذارید، ما بازارهای خارجی رو روش میذاریم، یعنی ما یه مرزی داریم، خارج از این مرز میخوایم چیزی رو ارائه بدیم، باید تعریف درستی برای اون چیزی که میخوایم ارائه بدیم وجود داشته باشه. و این اصولا یه خدمت محلیه، میدونید؟ یعنی مثلا شاید تو حوزه هایی که تجاری بشه این اتفاق بیفته. فرض کنید مثلا شما میخواد یه هتل خیلی خاص بزنید، فوق العاده براش هزینه میکنید، قطعا از یک طراح معروف استفاده میکنید، نه لزوما طراح توانا. یعنی شما شاید همون توانایی رو تو کشور خودتون بتونید داشته باشید. اینو معکوس میگم که ببینید که ما چه جایگاهی میتونیم اون برداشته باشیم. یعنی وقتی یک شخصی میاد، مثلا سرمایه‌گذار ایرانی یا خارجی، توی ایران میخواد یه هتلی رو در واقع احداث کنه، در واقع مواد و مصالحی که برای ساخت هتلش داره عموما خارجیه، وارداتیه. اگر قرار باشه این هتل مثلا 5 ستاره باشه، هتل بین‌المللی باشه، یه جای خاصی باشه، قطعا میاد از طراح خارجی هم برای این استفاده میکنه، چون این به عنوان بخشی از رزومه‌ایه که برای اون فضا اتفاق افتاده. حالا اینو معکوسش کنید، یعنی یه شخصی توی یه کشور غیر از ایران هستش و میخواد مثلا یه طراحی داخلی داشته باشه. خب میگم توی اون حوزه هم حتی ما کسی رو نداریم. حالا به طور خاص چون شما چیزی از من میپرسید که در واقع مستاقی باشه برای کسایی که میخوان وارد این حوزه بشن، ببینم پتانسیلی هست برای کار کردن تو خارج، من میخوام بگم حتی ما طراحان معروف اونجوری هم نداریم که رفرنس بهشون بدن، مرجع بشن و برن اونجا یه کاری بکنن. ولی با توجه به در واقع فضایی که هست، ارتباطاتی که وجود داره، شخص اگه خودش در واقع به قول معروف علاقمند به این حوزه باشه، بیشتر با تغییر محیط خودش، یعنی نمیتونی خیلی کسی تو ایران بمونه برای خارج از ایران مثلا تعریف کنه. شما باید تو اون حوزه باشین، تو اون محل باشین، تو اون کشور، تو اون شهر باشین. تقریبا میشه گفت شما تو هر شهری باشید برای اون شهر دارید کار میکنید، میدونید. حتی توی کشور خودمون هم اگر جابجا بشید، تمام اون شبکه کاری شما متفاوت میشه و خب خیلی سخت میشه اصلا کار کردن.
فکر میکنم کشورهای منطقه میتونن بازار خوبی رو فراهم کنن برای تعلیم.
بدون شک. مثلا ما توی جایی مثل امارات بچه‌هایی هستن که از ایران تونستن برن کار کنن، ولی بازار هدف آنچنانی که شما فکر میکنید به یک نتایجی خیلی خوبی میرسید نیست.
ببینید همین کشور منطقه‌ای که گفتید، نمونهش همین در واقع کشور امارات که حالا نزدیک ما هستن و خیلی تو حوزه بیزینس کار میکنن و این چیزیه که لازم دارن، یعنی به عنوان یکی از ابزارهاشون توی برج‌سازی‌هاشون، توی هتل‌سازی‌هاشون خیلی بروز از مصالح بروز و
جاهایی که ساخت و ساز الان خیلی رونق داره.
نه لزومن تو کشور ما هم خیلی رونق داره، ولی اینجوری
اتفاق
نمیفته. الان توی جزیره کیش مثلا ساخت و ساز خیلی رونق داره، ولی اتفاق خاصی نمیفته.
چند طرح میگین پیدا کنید؟
بازاری برای شما فراهم نشده به معنی؟
نه خیلی. بروز نیست.
بروز نیستن.
میدونید بروز نیستن.
ترجیح میدن همون چیزا رو تکرار کنن و یه چیز سرهمبندی کنن، جمعشه، پول در بیاد.
حالا در این گفتگویی که با شما دو بزرگوار داشتم به نکاتی اشاره شد. نقدی داشتید بر وضعیت بازار کارتون، به بازارهای جدید اشاره کردید، به راه‌های شناخت بازارهای جدید و بازارهای خارجی. اما در مجموع چه راهکاری میتونید ارائه بدید برای توسعه و رونق طراحی داخلی در کشورمون؟
ببینید از دیدگاه مشتری، وقتی که جامعه درآمد سرانش بالا باشه و چون این نیاز اولیه هیچ جامعه‌ای به حساب نمیاد، حالا به خاطر نوع جامعه و حالا سبک و سیاق زندگی که ما داریم نیاز حساب نمیشه. چرا؟ یه علتش همون در واقع مسئله اقتصادیه که ما در واقع برای ضروریاتمون اول هزینه میکنیم، بعد وارد مسائل دیگه میشیم. برای من جامعه‌ای که سطح رفاهش بره بالاتر، درآمد سرانش بیشتر باشه، بیشتر وارد این حوزه ها میشه و خود به خود در واقع تقاضا برای این زیادتر میشه. از اون طرف تو بخش عرضه که حالا جست گفته از اولش همیشه صحبت کردیم، یه سری مجموعه داریم که در واقع تربیت کننده این افراد هستن. باید کنار اینها یک سری مجموعه باشن که در واقع اینا رو سازماندهی کنن که خروجیه بتونه بهتر تعریف پیدا کنه، یعنی خروجی واقعا طراحی از چیزی شبه طراحی جدا بشه و کم کم تعریف بشه، این تعریف صیانت بشه ازش، اون افراد اجازه داشته باشن که کار کنن و یه سری افراد اجازه نداشته باشن وارد این حوزه بشن تا این حوزه سرشکل خودش رو پیدا کنه و خروجی ها مشخص باشه. از این دو طرف، حالا به خاطر همین اون بخش قضیه یه بخشش برمیگرده، نمیخوام بگم به فقط به دولت، ولی خب کسایی که دارن سیاست گذاری کلی رو انجام میدن باید وارد این مسائل بشن. همین مثالی که حالا ما خیلی تکرارش کردیم در حوزه مدارس، میتونه در حوزه مدارس یک بندی توی طراحی حداقل مدارس جدید، حالا بگیم گذشته کاری نشه بشین که همه اونا رو میشه تغییر داد، تو خوشبختانه طراحی داخلی قرار نیست کل فضا رو در واقع ساختمان رو دگرگون کنه، میتونه با اتفاقاتی که درون و بیرونش میندازه، حتی با نورپردازی، حتی با خیلی اتفاقات دیگه تغییر ایجاد کنه و کاملا متحول کنه. بنابراین اینجا اگر یک وزیری یا یک حوزه‌ای توی اون وزارتخونه یا مثلا آموزش پرورش این نیاز رو احساس کنه، این شخص اونجا قرار بگیره، یا چون یا باید سیستم باشه که از قبل اینو تعریف کرده باشه، ولی تو کشور ما بیشتر شخصه که تعریف می‌کنه، یعنی شخص قرار میگیره با یه حساسیت خاصی به یه موضوعی و این موضوع تعریف میشه و یه اتفاقی میفته. بیشتر مدل فعالیت در واقع بخش دولتی ما این شکلیه. اگر اون شخص قرار بگیره، تاثیر اون میاد توی این زیرشاخه‌ها در واقع تاثیر میذاره، خروجیش میتونه مثلا مدارس خوب و مناسب و زیبایی
بشه.
هر کدوم از این حوزه ها، مثلا ببینید خیلی ساده بگم، الان مثلا شما این ساختمان میسازید باید پایان کار بگیرید، بعد از لحاظ ایمنی الان مثلا شناسنامه ایمنی هم مد شده، حالا اضافه شده به این قضیه، قبلا نبود، هر کی الان میرسید آجر رو آجر میذاش میرفت والا، خب زلزله کوچیکترین حرکت هم این فرو میخ، ولی الان این شده جزء حساسیت های جامعه، اتفاقاتی که افتاده. اگه این از اون بخشی که در واقع برای تعیین کنه یه موضوعی رو براش تعریف محدوده بکنه، این اونجا دیده بشه جای خوبه، یعنی بخش های دولتی و بخش های در واقع که برمیگرده به حاکمیت یه کشور اگه بیان اینو تعریف کنن، خود به خود دارن توی یه فضای اینو نشون مردم میدن، مردم تفاوت اینو با اون چیزی که بوده میبینن، دنبال این
و این همون ترویجی میشه که شما
ترویج در واقع طراحی داخلی میشه.
خب راهکار خیلی خوبیه که مسلماً تأثیر بسزایی در رونق گرفتن بازار کار طراحان داخلی در کشورمون داره. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانیتون رو میشنویم. آقای شفیعی‌تبار بفرمایید.
ممنون از زمانی که به من دادید برای حداقل این که یک سری از مشکلات این فضای که ایجاد شده توی این جامعه توی بحث طراحی داخلی رو ما بهش بپردازیم، معضلاتش رو بگیم و امیدوارم که به مسیر درست با پشتوانه‌های علمی قدم برداریم و از کارهایی که پایه و اساسی درستی ندارن جلوگیری بشه و از آدم‌هایی که تو این صنف بدون دانش علمی دارن کار میکنند بتونیم جلوشون رو بگیریم که بیش از این دیگه لطمه به این شغل بسیار زیبا و لذت بخش نزنن.
ممنون از شما آقای شفیع تبار و کلام پایانی شما رو میشنویم آقای سعادتمند، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم همینطور تشکر میکنم از شما بابت اینکه به این موضوع حساس شدید و در واقع این وقت رو این مجال رو ایجاد کردید که ما در کنار دوست عزیزمون بتونیم در واقع تبادل نظری داشته باشیم. من از یه دیدگاه دیگه توصیه‌ای دارم به سیستمی که الان در واقع حاکمه بر آموزش این حوزه، اون که اجازه بدن کسانی که رفتن تجربه کردن برگردن و کمک کنن که کسانی که میخوان برن تجربه بیشتری داشته باشن برای شروع و ورود به بازار کار.
در واقع کسایی که تجربه کار دارن
برگردن و تربیت کنن کسانی که
آموزش بدن
در واقع
بابن.
چون شما تو جایی
یک سری آموزش های تئوری وار و
نمیخوام مخالفت کنم با چیزی که الان هست یا بوده یا خواهد بود، شما خیلی جای جای صحبتتون اشاره کردید در واقع انگار مخاطبی اونور نشسته و میخواد وارد این حوزه کار بشه، نگرانی ها و دغدغه هایی داره و داریم کمک میکنیم که در واقع اون تصویر شفافتری بشه. من یه بخشی رو تونستم بگم، دوست عزیزمون کمک کردن که کامل بشه، شما کمک کردید و در واقع تمام تجربیات و برداشت هامون رو گفتیم. این چیزی من میگم مربوط به این میشه اون شخصی که میخواد وارد بشه واقعی تر وارد بشه. درست. با کمک کسی که قبلا خودش تو اون حوزه بوده.
درست. ممنونم آقای سعادتمند. امید که به طراحی داخلی که یکی از حوزه های تخصصی طراحی صنعتی هست توجه ویژه تری بشه، با توجه به اینکه این حوزه ظرفیت های اشتغال زایی بیشماری داره که در واقع بها دادن بیشتر بهش میتونه برای جوانان علاقمند به طراحی صنعتی فرصت‌های شغلی زیادی رو ایجاد بکنه. ممنون از سرد بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. ممنون که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو آشنا کنید با وضعیت بازار کار طراحی داخلی و فرصت‌های اقتصادی این حوزه در کشور عزیزمون ایران. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
نگاهی متفاوت به مسائل اقتصادی.
این روز دغدغه همه کارگزاران نظام، اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه، قوه مجریه، بر این هست که واقعا پدیده قاچاق خوش بشه و همه دارن تلاش میکنن با تمرکز بر کارهای پیشگیرانه بتونن اتفاقی در مرزهای رسمی ما نیفتد. من نمیگم موردی نیست، ولی اون موقع که میگفتن قاچاق 70% رسمیه، من اینو به صراحت رد میکنم. امروز گمرک ما، بنادر ما، مرزبان ما، نیروی انتظامی ما، پلیس اقتصادی ما، نمیدونم همه بخش ها دغدغه این داره که در مبادی رسمی اتفاق نیفته. اما ما یک نیاز جامعه داریم، یک تأمین نیاز جامعه داریم. آیا این نیاز جامعه که امروز در انواع اقسام کالا هستش، به عنوان مثال نهاده هست، به عنوان مثال لوازم خانگیه، لوازم قطعات خودرو هست، ما این نیاز جامعه رو آیا میتونیم تأمین کنیم؟ از دو مسیر تأمین میشه، یا این که باید تولید کنیم به حد مکفی، یا این که باید اجازه بدیم به صورت رسمی وارد بشه. خب ما به صورت رسمی به لحاظ تحریمایی که داریم انجام نمیگیره، بیش از چند هزار کالا رو ممنوع کردیم. پس بنابراین تولید داخل باید تقویت بشه. تولید داخل تقویت نشه، بالاخره بخشیش از راه‌های مختلف وارد میشه.
رادیو رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
در جان ما جاریست
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیواریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی.